جنگ افغان ها اگر شما طبعا در جریان هستین، 20 سال همی اداره کابل که فیلم میگه که اینجا افغان است، یعنی ها که با می خارجی ها یک دست شدن در مقابل ملت، همی ملت را که میکشتن ملت افغان نبودن، مجاهدین را که میکشتن و تا هنوز بمبار میکنن این افغان ها نیستن. 20 سال این ها در کجا بودن؟ این حرب در کجا بود؟ 20 سال که آنها افغان ها را میکشتن، به خانه های افغان ها خارجی ها را می آوردن، در شب هنگام در داخل خانه های مردم می شدن، این افغان ها نبودن. دیگه یک شکل تبلیغاتی دارن که آنها می خواهد به این اساس برای جرایم خوش و برای وجود خوش در حکم و در نظام که یا حاکم باشن، این تبلیغات را برای می اندازن. اگر ما با ملت خویش، با مردم خویش هیچ مشکل نداریم، ما از ملت خود، از مردم خود دفاع میکنیم، به خاطر امنی رفاهیت مردم، به خاطر استقلال مردم جهاد ما مبارزه ما جریان داره. دیگه به اساس یک نقطه مهم وات که حالا انشاءالله در حالت تکمیل است که استقلال و آزادی است.
صحبت های محمد نعیم وردک سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر را شنیدیم. در ادامه از حبیب الله سنجر عضو کمیته تماس احزاب سیاسی افغانستان پرسیدیم که چرا طالبان و دولت افغانستان تاکنون نتوانستند در میز مذاکره به صلح دست پیدا کنند.
طالب ها ذاتاً برای جنگ ایجاد شدند، نه برای صلح. اونا همیشه از راه خشونت، از راه زور تلاش کردن که قدرت به دست بگیرن. قسمی که شما از مردم شریف و متدین افغانستان آگاهی دارین، هرگز خواهان رژیم امارت و یا طالبانی نیستن، اما اونا ادعا میکنن که مردم افغانستان خواهان ما هستن. اگر واقعا اونا بی حرف خود باور دارن که مردم خواهان از او هستن، چرا به انتخابات تن نمیدن؟ چرا حاضر نمیشن که به انتخابات آزاد، شفاف و عادلانه بین مردم افغانستان اونا زحمت کشور به دست بگیرن؟ ولی بی باورمند هستن که هرگز مردم افغانستان وارا نمیخواه، بی اساس و تلاش میکنن که از رای زور و خشونت همیشه حاکمیت داشته باشند، که انشالله تعالی در این تحرکات خودیا ناکام میمانند. شما شاید از ایستین که در این روزها پیشروی هایی در ولسوالی ها و در قریجات یاد داشتن، اما از لحاظ نظامی قسمی که تجربه حاصل دارن، هرگز اینا نمیتونن که عروضی به دست آورده نگاه بکنن. چرا؟ یا پلان به خاطر بازسازی و عمرانی مملکت ندارن. اینا فقط به یک مسئله بسیار تاکید دارن که او را به نام شریعت، که شریعت اسلامی افغانستان همیشه قابل جا بوده، اما اونا به اساس یک ابزار از ایسی استفاده کرده و میخواین تحت همین نام سر مردم افغانستان حاکمیت داشته باشند.
مطرح شدن از سرگیری دوباره مذاکرات صلح میان دولت افغانستان و طالبان در حالی مطرح شده است که جنگ در صحنه نبرد میان دو طرف همچنان ادامه دارد. از محمد صالح سلجوقی نماینده دور قبل پارلمان افغانستان و کارشناس سیاسی پرسیدم که شرایط هفته ها و ماه های آینده را چگونه پیش بینی میکند؟
اولا که درگیری همچنان به شدت ادامه دارد. در میدان های جنگ سخت است که آدم بتانه قضاوت کنه که چه چیز اتفاق خواهد افتاد. مربوط میشه به هماهنگی ها و قدرت بیشتر هر دو جانب. ولی آنچه که قابل پیش بینی است که بخش از جغرافیای افغانستان به دست طالب ها باقی میمانه، اونا حوزه حاکمیت خود خواست تحکیم میبخشند، دست به تطبیق برنامه های سیاسی و همچنین حکومتداری و یا ادارات محلی که پیش از اونا بسیار اهمیت داره دست خواهند زد و حاکمیت حکومت در حوزه شهرها باقی خواهند ماند. ما افغانستان را به دو جغرافیای جداگانه از نظر سیاسی شاهد خواهد بودیم و فرصت خواهد بود اگر اجماع منطقوی به صورت قوی شکل بگیره و تأثیر گذاری نیروهایی که قدرت‌هایی که برای صلح افغانستان حضورشان بسیار مؤثر است همکاری بکنند و اراده هم در حکومت افغانستان و در جانب طالب‌ها تقویت بشه، فرصت بهتر برای ایجاد یک تفاهم سیاسی بیشتر بگردد. بله، امروز مردم افغانستان امیدوارند که روند گفتگوهای صلح قوت بیشتر پیدا بکنند، بازیگران اصلی منطقوی فعالتر بشند، افغانستان که با دو جغرافیای کاملا سیاسی و جدا از همدیگر در برابر همدیگر قرار دارند یک جغرافیای واحد تشکیل بکنند و همچنین ساختار آینده افغانستان یک نظام مشارکتی بین طالبان و جمهوریت ایجاد بشه، گفتگوهای صلح بیشتر سرعت پیدا بکنه و صرف آنچه که امیدواری ایجاد کرده است فقط همین قسمت است. به غیر از او جنگ همچنان ادامه پیدا خواهد کرد و ما سالها شاهد درگیری‌های خونین در افغانستان خواهیم.
خب شنوندگان گرامی، به پایان کنکاشی این هفته رسیدیم. شما میتونین این برنامه را از طریق سایت رادیو دری به آدرس parstoday.com/dari بشنوین و از طریق اپلیکیشن ایران صدا هم به صورت مستقیم شنونده باشین. برنامه های ما در شبکه های اجتماعی هم قابل دسترس است. آدرس های ما در توییتر، اینستاگرام و آپارات parstoday_dari، در فیسبوک رادیو دری و در تلگرام رادیو دری آی آر می باشد. از توجهتان به این برنامه تشکر می کنیم و شما را به خداوند قادر متعال می سپاریم. حق نگهدار. ساعت 11، اینجا مشهد است، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام دوباره حضور شما عزیزان شنونده، با این بخش خبری هم خوش آمدید. افتخار دارم که من محمد باقر حسینی با شما باشم. معاون رئیس جمهوری افغانستان پاکستان را به پشتیبانی هوایی از مواضع طالبان در منطقه اسپین بولدک واقع در سرحد مشترک با پاکستان متهم کرد. امرالله سالم معاون اشرف غنی شامگاه پنجشنبه در حساب کاربری خود در توییتر نیروی هوایی پاکستان را به پشتیبانی از طالبان و هشدار به نیروهای دولتی افغانستان مبنی بر هر گونه حمله هوایی به مواضع طالبان در نقطه مرزی دو کشور متهم کرد. امرالله سالم مدعی شد که نیروی هوایی پاکستان هشدار رسمی به ارتش و نیروی هوایی افغانستان داده است که بر اساس آن هر گونه اقدام برای بیرون راندن طالبان از منطقه مرزی اسپین بولدک با واکنش نیروی هوایی پاکستان روبرو خواهد شد. تاکنون وزارت امور خارجه و یا ارتش پاکستان در خصوص سخنان معاون رئیس جمهوری افغانستان اظهار نظر نکردند. روز چهارشنبه پاکستان در واکنش به گزارش‌هایی مبنی بر تصرف گذرگاه سرحدی اسپین بولدک در خاک افغانستان توسط گروه طالبان برای آمادگی در برابر هر گونه وضعیت غیر منتظره مرز مشترک خود در منطقه چمن واقع در ایالت بلوچستان را بست. اتهام حمایت نظامی و یا هوایی پاکستان از طالبان در حال عنوان می شود که اسلام آباد قرار است روز شنبه کنفرانس صلح افغانستان را با حضور رهبران سیاسی این کشور برگزار کند. درگیری ها بین نظامیان افغان و اعضای گروه طالبان در ولایت بادغیس افغانستان با برقراری آتش بس متوقف شد. حسام الدین شمس والی بادغیس اعلام کرد که با میانجیگری بزرگان قومی بادغیس از ظهر روز پنجشنبه درگیری‌ها بین نظامیان افغان و اعضای گروه طالبان در شهر قلعه نو ولایت بادغیس متوقف شد. هنوز زمان پایان آتش بس اعلام نشده است، اما برخی گزارش‌ها حاکی است که این آتش بس تا روز چهارم عید سعید قربان ادامه دارد. شهر قلعه‌نو در 8 روز اخیر صحنه درگیری ها بین نظامیان افغان و اعضای گروه طالبان بود که بر اثر آن ده ها غیر نظامی افغان کشته یا زخمی شدند. در همین حال نادر نادری رئیس کمیسیون اصلاحات اداری و عضو هیئت مذاکره کننده دولت افغانستان دیروز در نشست خبری در کابل گفت که گروه طالبان طرحی را برای آتش بس 3 ماهه آماده کرده است، اما در مقابل خواستار آزادی 7000 زندانی خود از طرف دولت افغانستان است. نادر نادری افسود شرط دوم گروه طالبان همین است که نام سران آن از فهرست سیاه سازمان ملل خارج شوند. گروه طالبان از 2 ماه پیش همزمان با اعلام خروج نظامیان آمریکایی از افغانستان به جای حضور در میز مذاکره با دولت این کشور، حملات خود را به مناطق مختلف افغانستان تشدید کرده است. حملات اعضای گروه طالبان به بلوزفالی‌های جاغوری و ناهور ولایت غزنی افغانستان با مقاومت نظامیان افغان و مردمی دفع شد. محمد عارف رحمانی نماینده غزنی در مجلس نمایندگان افغانستان گفت گروه طالبان در حمله به بلوزفالی جاغوری و ناهور با دادن تلفات مجبور به ترک منطقه شدند. اعضای گروه طالبان به جز بلوزفالی‌های جاغوری و ناهور تمامی بلوزفالی‌های ولایت غزنی را تصرف کردند. در همین حال دفتر والی غزنی اعلام کرد صدها نفر از نیروهای ویژه ارتش افغانستان برای مقابله با حملات طالبان وارد شهر غزنی شدند. گفته می شود اعضای گروه طالبان 50% شهر غزنی را تصرف کردند و درگیری ها با نظامیان افغان ادامه دارد. ولسوالی سیغان در ولایت بامیان افغانستان از کنترل طالبان آزاد شد. وزارت دفاع افغانستان امروز اعلام کرد که نیروهای امنیتی در عملیاتی گسترده ولسوالی سیغان در ولایت بامیان را از طالبان پس گرفتند. ولسوالی چخانسور در جنوب افغانستان هم پس از 1 هفته تصرف گروه طالبان به کنترل نیروهای دولتی این کشور درآمد. فاد امان یکی از سخنگویان وزارت دفاع افغانستان اعلام کرد نیروهای دفاعی و امنیتی افغانستان روز پنجشنبه ولسوالی چخانسور ولایت نیمروز را از تصرف گروه طالبان آزاد کردند و به این گروه تلفات سنگینی وارد کردند. فاد امان افسود در جریان این آزادسازی سلاح و مهمات و تعداد زیادی وسایل نقلیه طالبان به دست نظامیان افغان افتاده است. گروه طالبان اعلام کرد که اعضای این گروه در 2 ماه اخیر حدود 200 ولسوالی افغانستان را از کنترل دولت این کشور خارج کردند. اما نادر نادری رئیس کمیسیون اصلاحات اداری دولت افغانستان سقوط 116 ولسوالی این کشور را به دست گروه طالبان تایید کرده است. صدر اعظم پاکستان با هدف تعمیق روابط دو جانبه سفر 2 روزه رسمی به جمهوری ازبکستان انجام داد. بازدیدی که اسلام آباد آن را برای تجارت و امنیت منطقوی مهم قلمداد می کند. عمران خان در رأس یک هیئت بلندپایه سیاسی اقتصادی و به دعوت رئیس جمهوری ازبکستان دیروز وارد تاشکند شد. دفتر صدارت عظمای پاکستان با صدور بیانیه اعلام کرد سفر عمران خان برای ارتباطات منطقوی، گسترش تجارت، همگرایی منطقوی و امنیت بسیار حائز اهمیت است. در همین حال وزیر اطلاع رسانی پاکستان که عمران خان را در سفر به ازبکستان همراهی میکند گفت این بازدید برای کمک به صلح در منطقه از جمله بحران افغانستان بسیار مهم تلقی میشود و افسود پاکستان به تلاشهای خود برای پیشبرد روند صلح در افغانستان ادامه میدهد. رسانه های پاکستان نیز گزارش دادند که وزیر امور خارجه این کشور نیز در تاشکند اعلام کرده که عمران خان در حاشیه یک کنفرانس بین المللی در ازبکستان با اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان دیدار خواهد کرد. عضو ارشد کمیته روابط خارجی مجلس سنای آمریکا گفت تنها رایی که کشورش در برابر ایران دارد بازگشت به توافق هسته‌ای برجام است. کریس مورفی درباره بازگشت آمریکا به برجام تاکید کرد که هنوز باور من این است که تنها مسیر پیش روی ما این است که به آن توافق برگردیم. اظهارات کریس مورفی عصر دیروز 1 روز بعد از آن مطرح شد که سران مجلس سنای آمریکا جلسه محرمانه با آنتونی بلینکن وزیر خارجه این کشور درباره وضعیت مذاکرات برجام برگزار کردند. کریس مورفی بارها به شکست سیاست فشار حد اکثر یه دولت سابق آمریکا علیه ایران اعتراف کرد و از جو بایدن رئیس جمهور کشورش خواست سریع‌تر به برجام بازگردد. وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد ژان آیو لودریان وزیر خارجه فرانسه که در واشنگتن به سر می‌برد با آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا دیدار و طرفین درباره موضوعات مختلف از جمله ایران، لبنان، چین و روسیه بحث و گفتگو کردند. وزارت خارجه آمریکا روز پنجشنبه به وقت محلی با اعلام این خبر افزود طرفین در این دیدار درباره تشکیل دولت متحد و قادر به اجرای اصلاحات برای مدیریت بحران اقتصادی در لبنان با یکدیگر گفتگو کردند. وزارت خارجه آمریکا همچنین گفتگوی طرفین در مورد لزوم تلاش‌های مشترک ایالات متحده و اروپا برای مقابله با روسیه و چین را از دیگر محورهای مطرح در این دیدار بیان کرد. بر اساس این گزارش، وزیران خارجه آمریکا و فرانسه همچنین درباره تلاش‌ها برای بازگشت به اجرای برجام نیز با یکدیگر بحث و گفتگو کردند. و ریاست جمهوری لبنان در واکنش به انصراف مأمور تشکیل کابینه این کشور از مأموریت خود گفت سعد حریری حاضر به هیچ گونه تغییری در کابینه خود نبود. سعد حریری مأمور تشکیل کابینه لبنان روز پنجشنبه انصراف خود را از این مأموریت اعلام کرد و مدعی شد که موضع میشل آون در قبال تشکیل کابینه تغییر نکرده و ما با او به توافق نخواهیم رسید. سعد حریری تاکید کرد جریان وی در رایزنی‌های پارلمانی پیشرو کسی را برای تشکیل کابینه معرفی نمی کند. میشل آون رئیس جمهور لبنان نیز در واکنش به این ادعاهای حریری در بیانیه اعلام کرد که حریری برای بررسی هیچ گونه تغییری در لیست کابینه آمادگی نداشت و عدم پذیرش اصل توافق با رئیس جمهور توسط مأمور تشکیل کابینه بیانگر این است که وی از قبل تصمیم خود را برای انصراف گرفته بود. حریری روز پنجشنبه با رئیس جمهور لبنان دیدار کرد و گفت کابینه متشکل از 24 وزیر متخصص را بر اساس دو طرح فرانسه و رئیس پارلمان لبنان به رئیس جمهور تقدیم کرده است. میشل آونیز از حریری خواست که در کابینه تغییر ایجاد کند و به توافقی بازگردد که قبلا حاصل شده بود. سپاسگزاریم از توجه و همراهیتان با بخش خبری این ساعت.
تشکر میکنیم از همکاران ما در واحد خبر رادیو دری. شنونده نشرات صبحگاهی رادیو دری هستین و خوشحالیم که همچنان برنامه‌های ما را تعقیب میکنین. در خدمت شما هستیم با تقدیم برنامه پند پیران از رادیو دری.
آی کسی اینجا نیست؟ آهای در دل این صحرا کسی صدایم را نمی شنود؟
یا خاموش باش یا بیان که سخنت بشنوم تنها پس از آنچه این مرد گفت.
جمله ایشان از مداوای این درد که در جانم پیچیده ناتوان شده.
سکوت میکنم.
ای قاضی حکم عقل و انصاف این است که به
چه بگویم؟
گوش دار طبیب،
ما جمله حکیمان و طبیبان حاضریم.
پند پیران.
سرنوشت را باید از سرنوشت، شاید این بار کمی بهتر نوشت. عاشقی را غرق در باور نوشت، قصه ها را به سن دیگر
به نام خدا. بس نامور و زیر زمین دفن کرده ان کس هستیش بر روی زمین بر نشان نماند. وان پیر لاشه را که سپردند زیر گل، خاکش چنان بخورد که از او استخوان نماند. زنده است نام فرخ نوشیروان و خیر، گرچه بسی گذشت که نوشیروان نماند. خیر کن ای فلان و غنیمت شمار عمر، زان پیشتر که بانگ براید فلان نماند. باز هم مجال شد تا افتخار ادای سلام به محضرتان را نصیب بریم. هزار سلام و درود به همه شمایی که هستید و صدای جمهوری اسلامی ایران رادیو داری، صدای همدلی و همزبانی را میشنوید. همدلیم چون ریشه در یک فرهنگ و تمدن داریم و همزبانیم چون بی تکلف و مشکل سخن یک دیگر را فهم میکنیم. نه کدام فرهنگ لغت نیاز داریم و نه کدام مترجمی، و از این سند بالاتر که به یکی بودنمان افتخار نماییم. از میراث مشترک ادبیات و فرهنگ گذشته هایمان نصیب بسیار برده ایم. اگر لیاقت داشته و قال و قیل فضای مجازی و دل مشغولی ها بگذارد، تا از این میراث ها گردگیری کنیم. ما با توجه به این دل مشغولی ها و گرفتاری ها بران شدیم تا گرد از سیمای ارزش های مشترک فرهنگی بزداییم و به اندازه وسع حکیمانه های نغز را از گلستان سعدی و جوامع الحکایات محمد اوفی برگزینیم و با طبع و زیور هنر تمثیل پیشکشتان کنیم. اینک فرصت دارید تا پارچه تمثیلی را که به همت گنجینه صوتی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران جور شده است و مهر مادران نام دارد بشنوید.
مادر جان، مادر جان، سلام بر تو مادر جان.
و سلام بر تو. تو اینجا چه میکنی ساده؟
برای تان حلوا خریدم آوردم.
به راستی؟
آری این از همان حلواست که روزی پیش در بازار دیدید و به عطرش از خود بیخود شدید.
اما آن پسر چشم سفیدم به خریدن پاره ای از آن برایم رضا نشد.
نه از برای بهایش مادر جان، که خواجه کریم را با رحمان حلوا فروش چندیز کدورتی در میان است، پس از خریدن حلوا از رحمان روگردان شد.
لیک تو برایم حلوا را خریدی و آوردی.
میشد شما را دلخواه چیزی باشد و صادق در آوردنش برایتون تردید کند؟ شما مادر خواجه کریم هستی، اما پیوسته دست مهر مادرانه تان بر سر من هم بوده. پس حتی اگر باید زمین را به آسمان میدوختم تا این حلوا برایتان بیاورم، چنین میکردم.
نازنین فرزند، سپاس. حال به بازار و حجره پسرم بازگرد، که اگر در نبود تو گردویی قل بخورد و به میانه گذر افتد و قاطری بر آن پا بگذارد و گردو تباه شود، تا سالی بر تو سخت خواهد گرفت که صادق تو به من زیان رساندی. برو
باشد. هر چه خواستید به من بگویید. باشد. تویی که چون ابر بهار میگری؟ نگاهش کن، مروارید عشق چنان از ناوک مژگان میشه کند که گویا این آسمان را هرگز خورشید نخواهد رسید. تو را چه رسیده که چنین گریانی نازنین؟
اینجا را ببین.
ای وای بر من، این که از اثر شمشیر پولادین بر تن جنگاور حریف هم سخت‌تر است. این زخم چگونه بر زانویت نشسته؟
از به یه گربه یک چشم میدمیدیم، سنگ زیر پایم رفت که اون آقر را ندیدم، آقر اون را دیدم، پس به شدت مرا پر زمین زد و زانویم جانی جان.
وابیلا
هیچ به عشقایم التفاتی نکردن و در پی قربه چشم دویدن و از اون سو رفت.
هیچ اندوهی نباش نوگل خوشگو، اکنون من یاریت خواهم کرد.
چه گونه؟
این گونه که اول عشق از دیدگانت پاک خواهم نمود، بعد این خاک ها که بر زخم زانویت نشسته برخواهم داشت، اما به آرامی. بعد این زانوی زخمی رو خواهم بست تا دیگر خونی از آن نجوشد.
با چه؟ تو که دستانت خالی.
آری راست گفتی، اما دستاری پاکیزه دارم. با آن زانویت رو خواهم بست. خوب است؟
آری
خوب، حال برخیز برخیز. میخوایی تو رو تا خانه همراهی کنم؟
نه.
نه؟ از چه؟
از اینکه دیگر زانویم بسته. میخواهم به آن سو و در پی باقی کودکان روم تا بدانم انجام آن گربه چش چه شد.
خوب است خوب است، پس برو.
باشم، سپاس. راستی من تو رو میشناسم.
به راستی؟
آری تو رو در بازار دیدم، تو نزد خواهش کریم بقا شاگردی میکنی.
مرحبا بر تو.
زانویم که خوب شد دستانت رو به مادرم میدهم که بشوید و برایت میآورد.
باشد، حال برو.
بدرود.
بدرود. باید شتاب کنم، وای اگر خواجه کریم دیگه خشم بر آتش بگذارد.
از حجرم بیرون شو.
اما خواجه کریم،
همین که گفتم از حجرم بیرون شو، دیگر چون توی را اینجا و در حجره خیش نمیخواهم. برو.
شما را به خدا، من پدر پیری دارم که توان کار کردنش نیست. از مزد خود او را تیمار میکنم. اگر مرا از حجره خیش برانید، با سفره خالی و پدر ناتوانم چه کنم؟
میخواستی آنگاه که از پی خوشی خیش میرفتی فکر اکنون کنی؟ اگر قرار بر این بود تا به تنهایی این حجره بگردانم، تو را از چه مزد میدادم؟
اما خواجه،
اما و یک تب و یک مرگ. آمدم روغن از کوزه بردارم و به مشتری دهم، دستم چرب شد و لغزید، کاسه مردم از دستم افتاد، در آن حال که روغن هم در آن کرده بودم، هم کاسه شکست هم روغن به فنا شد، هم به اجبار تاوان کاسه شکسته را دادم، و گناه این همه در گردن کیست؟ تو صادق، تو. پس از برابر دیدگانم دور شو. برو تا به قدر تاوانی که دادم تو را به تازیانه نگفتم. برو همین حالا، برو.
باشد باشد.
پیش از آن که سخنی روشن با من نگفته ای، پا از درگاه خانه بیرون نخواهی گذاشت. کریم، کریم با تو هستم.
مادر، تو را به خدا،
خدا خود یار این جوان باشد و او را از شر بدخلقی چون تو در امان بدارد. کاسه از دست تو افتاده، او باید به سببش کیفر شود.
به خدا سوگن، از همان هنگام که صادق را از حجره بیرون انداختم تا حال به 200 تن پاسخ گفتم. این می آید و می گوید از چه چنین کردی؟ او می آید و می گوید صادق جوانی نیک خصال است، با او بد مکن. آن یکی می گوید اگر یقین داری دیگر او را نزد خیش نمی خواهی، من در حجرم او را کاری دهم، لیک پس از آن اگر بیایی و به التماس بخواهی بازگردد رخصت نخواهند. دیگری می گوید وای بر تو، وای بر تو که چون صادق جوانی نیک خصال را رنجه کردی. حال در خانم که تو مادر، آخر مگر این پسر با خلایق چه کرده که چنین برایش بی پا و بی سر قدم در پیش می گذاری؟
او هر چه می تواند از برای همگان به انجام می رساند. گرهی نیست که از آن آماده شود و برای باز کردنش پا پیش نگذارد. کسی نیست که از او یاری بخواهد و روگردان شود. محبتی نیست که بتواند و از کس دریغ کند. حال تو چون این جوانی را از خود رانده ای؟ پس یا او را به حجرت باز میگردانی یا شیرم را بر تو حلال نمی کنم.
وای بر من. باشد. بگذار از این درگاه بیرون شوم، خود از پیش خواهم رفت و با او به حجره می روم. خوب است؟
آری حال خوب است. حال برو در پناه خدا فرزند.
به راستی اگر نمی پذیرفتم شیرت حلالم نمی کرد؟
نه
یا لرجل، من از پی صادق می روم. بدرود. چه حکایتی شده این حکایت.
سلام بر تو.
اینجا چه میخوایی؟ ببینم راه خانه‌ات گم کرده ای؟
نه. اینجا خوره خواجه کریم است. و تو خواجه کریمی؟
آری.
من آمدم که بگویم صادق را به کارش بازگردم. اگر روزی پیش دیر به حجره اومد، از اون بود که زخم پای من میبست با دستار. نگاه کن، بر او خشم نگیر.
یا لعجب، حتی تو هم دلواپس صادقی؟
او را به حجرت بازگردم. تو را به خدا قرصه زوار خشم تو نیست.
بسیار خوب، عشقهایت پاک کن. من صادق را باز میگردانم و همکنون از پیش میروم. خوب است؟
آری خوب است. سپاس.
در این حال بنگر کریم، بنگر و باور بیاور. اگر بوستان خیش بسوزی تا زیر دیگ یاران مهربان بیفروزی، زیان ندیده. خوشا آنان که مردم داری دارند. خوشا.
بسیار تشکری داریم از این که ما را همراهی کردید و تلاش ما را شنیدید. امید که برایتان فایده‌مند بوده باشد و بتوانیم باز هم در کنار خود داشته باشیمتان. فرصت رو به پایان است و در زمان بر پاشنه خداحافظی میچرخد و ما هم دعای خداحافظی را در حقتان و از سویدای دل ارزانی میکنیم. خدایا حافظ و نگهدار همه ما باش.
رشته ی آفت تو یاری گسستم که کنی پری تر کس تنگری می فکری نظری آخر به چشمم جاله واره گرچه ناز دل بران دل تازه دارد ناز هم بر دل من اندازه دارد هیچ اگر ترحمی نمی کنی بر حال زارم جز دمی که بگذرد که بگذرد از چار کارم دانم و که بر سرم گذر کن زیر رحمتم ما
اینجا رادیو دری است. شنیده می شوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستید. شنیده می شوید رادیو دری نوای همدلی.
اینجا ایران است.
اینجا ایران است، سرزمین ماندگار.
با نام یاد خدا سلام عرض میکنیم خدمت شما شنوندگان عزیز. این هفته هم افتخار داریم تا با برنامه اینجا ایران است مهمان خانه های شما عزیزان باشیم. در این برنامه سری میزنیم به استان ایلام. امیدواریم که تا پایان با ما همراه باشید. بعد از کرمانشاه و سنندج سومین شهر بزرگ کردنشین ایران است و به خاطر سرسبز بودن و نمادهای طبیعی فوق‌العاده زیبا لقب عروس زاگرس را به خودش اختصاص داده. ایلام به معنای مکان مرتفع و کوهستانی است. نام ایلام برگرفته از آلامتو به معنای سرزمین برآمدن آفتاب است. ایلام به دلیل قرار گرفتن بین کوه‌ها از آب و هوای معتدل‌تری نسبت به شهرهای اطرافش برخوردار است. ایلام را نمیشه در یک روز یا دو روز دید، بلکه باید چندین روز وقت بذارید تا بتونید از طبیعت زیباش لذت ببرید و به خالق هستی برای خلق این همه شگفتی سر تعظیم فرود بیارید.
شهر ایلام با 200,000 نفر جمعیت که بیشتر از 50,000 نفر آن در روستاها زندگی می کنند، از شمال با شهر سیروان، از شمال غرب با شهر ایوان، از جنوب با ملک شاهی و مهران، از شرق با در شهر و از غرب با کشور عراق همسایه است. نام ایلام برگرفته از آلامتو به معنای سرزمین برآمدن آفتاب است. گویش اصلی مردم شهر ایلام کردی ایلامی است، هرچند که لهجه‌های متعدد از دیگر گویش ها هم در بین بسیاری از مردم متداول است. کوه قلاقیران در غرب ایلام سمبول مقاومت و پایداری مردم است و چون ستونی سرفراز دیدبان دشت و کوه و جنگل ایلام است. منطقه‌ای که شهر ایلام در آن واقع شده آب و هوایی معتدل و چهار فصل دارد، به گونه ای که میتوان در هر فصل از سال با اندکی جا به جایی هر چهار فصل سال را مشاهده و تجربه کرده. اطراف شهر ایلام سرشار از برکات بهشتی و دلنوازند. خوشه های دلفریب انگور، سرخی انارهای آبدار و درشت در کنار باغات گردو و سایه ساری برای مزارع شالی برنج انبربو به شمار می آیند. در کنار جنگل و درختان کهنسال، باغ لاله های واژگون برآمده از ذات بهشتی زاگرس است که هر بهار مردم را به زیبایی رنگارنگ خود فرا می کند. حیات وحش متنوع ایلام هم به جاذبه های گردشگری آن افسوده و خوشبختانه مردم فهیم به یاری محیطبانان شتافته تا این جاذبه جاندار طبیعت به حیات خود ادامه دهد. قلعه والی در مرکز شهر ایلام قرار دارد که موزه مردم شناسی در آن است و در 2 کیلومتری جنوب آن قلعه فلاحتی واقع شده که هر دو متعلق به اواخر دوران قاجارند. هنوز هم عطر و طعم نان محلی، شلکینه با خوشمزگی کلکنجی و بژیبرساق و آش و غذاهای ایلامی در هم میامیزند تا مشام و اشتهای هر گردشگری را جذب این مائده های زمینی کنند. از معروفترین غذای محلی ایلام کباب جگروز را میتوان نام برد که معروف و خوشمزه است.
یکی از نقاط دیدنی ایلام منطقه تفریحی و گردشگری اماست که در 25 کیلومتری جنوب ایلام قرار دارد و مثل تابلوی زیبا و درخشان یکی از قطب‌های گردشگری ایلام محسوب میشه و هر سال در فصل تابستان میزبان خیلی عظیمی از مسافران مشتاق و باذوق است. یکی دیگر از زیباترین جاذبه های طبیعی ایلام که در 5 کیلومتری ایلام قرار دارد دره شگفت‌انگیز ارغوان است. هر سال همزمان با فصل بهار دره ارغوان ایلام به اوج زیبایی رنگ ها در طبیعت تبدیل می شود. این دره زیبا مملو از درختان با شکوفه ها و برگ های ارغوانی است که لابلای درختان سبز بلوط و میوه های زرد درختان زالزلک به نحو حیرت آوری چشم را خیره می کند.
قرار گرفتن رنگ‌های مختلف در کنار هم جلوه خاصی داره، اما اگر در این جعبه سحرآمیز فقط رنگ سبز و ارغوانی باشه اون وقت یه معنای خاصی پیدا می‌کنه. دره ارغوان، دره مداد رنگی‌ها. استان ایلام از استانهای جنگلی حوزه زاگرس و 642 هزار هکتار جنگل داره که یکی از این جنگلها و دره های زیبا در 5 کیلومتری شهر ایلامه که به بهشت رنگ ها معروفه.
درخت ارغوان از تیره ارغوان یا تیره سنا هست. درختی هست که گل اون قبل از برگ رویش پیدا میکنه و در اواخر فروردین و اوایل اردیبهشت جلوه بسیار زیبایی به این دره میده. این درخت تا ارتفاع 5 متر ارتفاع میگیره. مساحت این رویشگاه 22 هکتار هست که در شمال شهر ایلام قرار داره. درخت ارغوان در یک دامنه ارتفاعی خاص از 1700 تا 1800 متر رویش داره و همینطور شرایط خاکی این منطقه با توجه به شرایط دمایی ما میتونیم فقط در همین محدوده به شکل طبیعی این درخت رو ببینیم.
خب پیری، اگه کسی بخواد گونه ارغوان رو توی منزلش داشته باشه و از قشنگیاش استفاده کنه، به نظر تو آیا امکان کشتش هست؟
به شکل دستکاشت ما در مناطق دیگری از شهر ایلام و شهرستان‌های سرسیری استان این گونه رو کاشتیم و در خود شهر ایلام شرایط رویش این گونه فراهم هست.
دره ارغوان علاوه بر روزهای تعطیل که پر از گردشگر میشه، در باقی روزهای هفته هم ارغوان‌ها مثل زمردی بر دامن پرچین کوه‌ها هر رهگذری رو محو خودش میکنه.
جاذبه‌ای اصلی این منطقه درخت‌های ارغوان است که در اینجا به چشم میان.
میام اینجا برای کوهنوردی و لذت می‌بریم واقعا.
از اینجا اینقدر قشنگ و دلباز و مخصوصا رنگ ارغوانی این درخت اینقدر جالب هست که هر ماشینی که از اینجا بگذره خالی از لطف نیست که پیاده بشه و حتما اینجا رو انتخاب کنه و بشینه.
آرامش خیلی خاصی داره واقعا، آدم از این همه زیبایی لذت میبره.
هر نقشی که روی کاغذ کشیده میشه میشه با پاکن محوش کرد، اما ای کاش کسی با پاکن‌هایی مثل شکستن و قطع کردن این درخت‌های با ارزش رو از این تابلوی
با روزی بهترین اوقات و لحظات. از شما درخواست می‌کنیم که همچنان با ما در ادامه نشرات همراه باشین.
چه زیبا قرار با تو، بی قرار قرار تازه از با تو. الله اکبر.
دست از احسار مرحمت کنی آخر، احساس قرار مرحمت کن یا دردیم کمی، مژده مرهم به فرست زردی بهار مرحمت کن.
قرار بندگی.
به نام خدای بزرگ. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام دوستای عزیز، نیمروز جمعه تان پر از آرامش و خوشی. افتخار میکنیم که از رادیو دری با قرار بندگی با شما هستیم. ارادت ما تقدیمتن. بار خدایا بر محمد و آل طاهرش درود فرست و شفاعت آنان را در حق ما بپذیر. خداوند سینه ها تنگ شده و دنیا بر ما سخت گرفته، گشاینده گره ها و امور ما حضرت صاحب الامر را زودتر برسان. تو میایی و کوها راز صلابتشان را میفهمند، تو میایی و اقیانوس ها به سر پهناوریشان پی میبرند، تو میایی و گلهای بوستان ولا تازه میفهمند چرا این همه نشکفته میپژمردند، تو میایی و درختان راز تنومندیشان، رودها راز جاری شدنشان، انسانها راز دم و بازدمشان را کشف میکنند. سلام بر آمدنت که قلب ما را شعلور از شوق زیارتت کرده. نشان تو را از غنچه ها گرفتم، گفتند زودتر از پژمردن ما می آید. نشانه تو را از قطره‌های باران گرفتم. گفتند مسافری آشنا از اهالی آسمان در راه است. نشانه تو را از آهوان صحرا گرفتم. گفتند دیشب در این صحرا مسافری آشنا نجوای آمدن داشت. و نشانه تو را از شهیدان گرفتم. گفتند آقای من سال هاست آمده است. کافی است اهل دل باشی او را و نظاره خواهی نشست. سلام ای مولای من، سلام بر لحظه لحظه آمدنت، بر لحظه لحظه انتظارت، وقتی که قامت ظهور بسته ای. مولای محبوبم، مرا نیز در خیل منتظرانت بپذیر که سخت محتاج قدمهای نورانی تو بر سریر دلم می باشم. قرار بندگی را از رادیو دری میشنوین و اطلاعتان میرسانم که هنگام اذان ظهر امروز به افق کابل ساعت 11:59 است. امام مهدی موعود عجل الله تعالی فرجه الشریف خطاب به پیروان خیش میفرمایند ما در رعایت حال شما کوتاهی نمی کنیم و یاد شما را از خاطر نبرده ایم که اگر جز این بود گرفتاری ها به شما روی می آورد و دشمنان شما را ریشه‌کن می کردند. از خدا بترسید و ما را پشتیبانی کنید. ساعات عمر من همگی غرق غم گذشت، دست مرا بگیر که آب از سرم گذشت. تا کی غروب جمعه ببینم که مادرم یک گوشه بغض کرده که این جمعه هم گذشت. مولا شمار درد دلم بی نهایت است، تعداد درد من با خدا از رقم گذشت. قرار بندگی را میشنوین از رادیو دری. در ادامه برنامه حجت الاسلام دکتر رفیعی صحبت میکنند.
بسم الله الرحمن الرحیم. میدونید موضوع مهدویت، حالا قبل از اسلام من ورود نمی کنم، ولی به درازای تاریخ اسلام تاریخ داره. یعنی چنین نیست که شما موضوع مهدویت رو از 255 که آقا به دنیا اومدن در واقع مطرح باشه. مثل خود داستان کربلا که مال زمان حضور امام حسین نیست، سالها قبلش هم این داستان مطرح بوده و روایاتی که از ائمه علیهم السلام راجع به حضرت حجت ارواح و نافدار رسیده جالب از همه ائمه هم هست و بخشی از اینها حتی ندبه است، گریه است، یعنی تأسف به فقدان آقایی است که هنوز به دنیا نیامده. این خیلی چیز عجیبی است. حالا با حذف مقدمات من به برخی از این آسیب ها میپردازم. یکی از آسیب ها آسیب تطبیق های ناروای علائم ظهور بود که برای مردمم خیلی جای سوال هست. ما یک سری نشانه ها و علامت های تو روایتمون برای ظهور ذکر شده. اینها انطباقش با جریان های بیرونی خیلی مشکله. یعنی اینی که بگیم مثلا فرض میکنیم آقا مثلا ما فردی داریم به نام مثلا سید خراسانی یا یمانی یا دجال، این که اومده تو روایت، اما حالا این کیست؟ این کدام آدمه؟ ببینید علائمی که برای ظهور حضرت حجت در سلسله روایات آمده که اینا بعضن با علائم نشانه‌های قیامت هم اشتباه شده. قیامت و با قیام حضرت حجت بعضی اشتباه کردن و تو این کتاب‌های فتن و اینها که بیشتر نوشته شده گاهی این علامت‌ها رو کنار هم چیدن. ولذا توجه به این نکته خیلی مهمه. کتاب‌هایی هم نوشته شده، تحقیقاتی هم شده در این زمینه، کارهای علمی هم صورت گرفته. من اون چیزی که بهش رسیدم این نکته است که ائمه بزرگوار ما برای اینکه مسیر به سوی امام زمان گم نشه و مردم این مسیر رو دنبال کنن، در طول تاریخ دقت کنن دوستان چی میگم، بعد از 260 که غیبت در واقع سقرا امام زمان، 260 به امامت رسیدن دیگه، پدرشون 260 به شهادت رسیدن، ایشون به امامت 260 تا 329 69 سال غیبت سقرا بوده که این چهار تا نماینده بودن و بالاخره کم و بیش مردم ارتباط داشت. با آغاز غیبت کبرا که 329 تا امروز که حالا حساب کنه 1442 این چند سال میشه، این 1100 سال بیشتر، ائمه در طول این تاریخ یه سری نشانه هایی رو برای اینکه ره گم نشود چیدن. مثلا گفتن که خروج پرچم های سیاه از خراسان، خب این همون جریان بنی عباسه، بس یکی از نشانه ها بود. یا فرض میکنیم که موت فلان شخص، الان فلان شخص 500 سال مرده ولی ظهور اتفاق نیفتاده، و از همین دست آمدن یک سری، هرچی نزدیک میشیم به این دوران در واقع ظهور، نزدیک به معنای کلی ها، نه نزدیک به فردا صبحش، اومدن گفتن خب جامعه یک نقاط ضعف و یه افولی هم پیدا میکنه، مثلا حق بهش عمل نمیشه، باطل گسترش پیدا میکنه، احترام والدین کم میشه، عرض میکنم پول میشه قبله یه عده، همین چیزهایی که الان هست قبلا هم بوده، اینا هم علامت ظهور متصل به امام زمان نیست، یعنی یک سری هست همون در واقع تابلوها و علامت هاییست که چیده شده که یک روایت در بهار داره حدود 50 مورد از اینا رو شمرده. مثلا مساجد آباد میشه، نمازخون کم میشه، جوانها بعضی هاشون در واقع بی توجهی میکنن. خلاصه این علامت ها دال بر اتصال ظهور نیست، دوران قبل از ظهور رو ترسیم کرده. اما اونو که من بهش رسیدم، در نهایت 5 علامت رو متصل کردن به ظهور، گفتن این اگر اتفاق افتاد دیگه خیالتون راحت باشه، و هیچ کدوم از این 5 هم تا امروز اتفاق نیفتاد. کی هم اتفاق بیفته ما نمیدانیم، و من با همین مخالفم که تو این قصه ما بیایم تطبیق بدیم، یعنی بگیم این آقا همون مثلا یمانیه، این آقا همون مثلا سید خراسانیه. بدترین آسیب ها در جریان مهدویت این انطباق های نارواست که باید روش توجه بدیم. عطف به همین آسیب ادعاهای رؤیت و تعیین وقت، که شما اگر نامه های امام زمان رو دیده باشید تو توقیعات خود ایشون امام میفرماید کسایی که وقاتن، یعنی وقت تعیین میکنن، تکذیب کنید، کسایی که مدعی رؤیت ما هستن تکذیب کنید، با فرض اینکه شما میدانید اصل رؤیت غیر قابل انکاره، یعنی بدون تردید در دوران غیبت ادعی امکان درک امام زمان رو دارن. بعضی هم که اشاره کردم ارتباط با اصحاب، پس ممکنه مستقیمش غیر مستقیمش در رؤیا با اصحاب در حال استغاثه، که من فکر میکنم اون قسمی که عرض کردم با استغاثه شاید بهترین و ساده ترین و بیشترینش باشه. یه وقت انسان گرفتار میشه زیر آسمان، بعضی از این زیارت ها نوشته مثل سلام الله الکامل التام، یا همین السلام علی آل یاسین، بحث زیارت آل یاسین، یا همین دعاهایی که راجع به حضرت مجدد مفاتی آمده که همین اللهم کل ولیه که ما گفتن زیاد بخونید، توسل به امام زمان پیدا کنیم، موضوع رو هم مطرح کنیم، اینی که حضرت حجت در اون توقیعشون و همچنین در روایات دیگه گفتن اگر ادعا شد شما تکذیب کنید، دلیلش بر اینه که اصلا نمیشه جمعش کرد، نمیشه جمعش کرد، فردا بنده هم میام شما هم میای اونم میام. آسیبی که باز مهمه، این آسیب عدم درک مفهوم واقعی غیبت. ببینید الان وقتی میگن غیبت، یه کسی غایب اینجا نیست، خب ممکنه این غایب یعنی اصلا هیچ در واقع بروزی نداره، مثلا از دنیا رفته، یا اصلا فرض کنید که نیست، گم شده یا ته دریا رفته، مثل هواپیمایی که میفته مثلا فرض کنید دیگه افرادو پیدا نمیکنه، غیبت دیگه نیست. اما یه وقتی الان یک کسی از نظر بنده و جناب عالی